بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در دو قسم اخیری که مرحوم شیخ درباره معاطات طرح کردند، معاطاتی بود که به قصد اباحه انجام بشود. چیزی که هست یک جا قصد می کرد اباحت ما لهی به عوضن، که عوض مال باشه، اباحه می کند، اما نه اباحه مجانی، اباحه به عوضن که عوض در مقابل مال قرار بگیرد. و قسم دوم اباحه در مقابل اباحه، اباحه عوض داشته باشد فعلی مناسب با خودش، اباحه دیگر عوض این اباحه قرار بگیرد. در این اباحه، قصد اباحه، دو تا اشکال شیخ تر فرمود. یه اشکال این بود که آیا واقعا کسی مالکی میتواند به قصد خودش و به میل خودش و اجازه خودش بدون استفاده از اون تصرفات ناقله شرعی مال خودش رو بر کسی مباح کنه به شکلی که همه تصرفات برش مباح بشه، حتی تصرفات متوقف بر ملکیت بدون اینکه ملکش بشه در این حال براش مباح بشه؟ اینو شیخ عجیب شمرد، غیر قابل قبول شمرد، نظائری داشت در فقه که اونها رو یکی یک توجیهش رو بیان کرد. اون توجیهات در ما نحن فی جریان نداشت و لذا شیخ از این نظر نتونست حکم کنه به جواز اباحه مطلق تصرفات. اشکالی که دوم مطرح است قطع نظر از این اشکال اول، حالا چه شما بگید اباحه همه تصرفات درسته، ممکنه، شدنیست، یا نه بگید لااقل اباحه تصرفات غیر متوقف بر ملک. خیلی خوب، حالا میایم وارد یک اشکال دیگر. فرض قضیه این میشه، من که صاحب کتاب هستم میگم این کتاب برای شما مباح در مقابل اون درهم، و گفتیم معناش اینه که یعنی اون درهم بشه ملک من، کتاب بشه برای شما مباح، اباحه بشه در مقابل ملکیت درهم، اباحه بالعوض. اینو اسمشو چی بذاریم؟ این بیعون، بیع معاطاتی مثلا، بیع معاوضه میخواد. خود این کار الان معاوضه ای انجام نشده. به این فرضی که تصور میکنی اون پول میخواد بشه ملک من، بیاد تو جیب من، در حالی که کتاب از ملکیت من خارج نشده و فقط برای شما مباح شده، یعنی هنوزم کتابم ملک منه. پس در حقیقت جمع کردم بین عوض و معوض، هم کتاب ملک من، هم پولم از شما دارم میگیرم و ملک من. این چجور بیعی میتونه بشه؟ حالا بگیم صیغه نداره، بسیار خوب، ولی اصلا بیعی میتونه بشه؟ تا اسمشو بذاریم معاطات در بیع، اینجاست که شیخ میگه مشکل میشه تصور این، چون لازمه این مطلب به این شکل شد، اباحه میکند اما به عوضن. معنای عوض تملکه. وقتی او قبول میکنه که نه تملیک میکنه اون عوض را در مقابل این اباحه، من نتیجتا اباحه کردم کتابم را ولی هنوز مالک کتابم، مالک درهمم میشم، پس هم مالک کتابم و هم مالک درهم، جمع بین عوض و معوض. این چه جور بیعی میشه؟ معامله ای که از هر دو طرف سود باشه برای من تنها؟ این با معنای بیع سازش داره. بیاییم بگیم این صلح، نه بیع. صلح معنای وسیعی داره، تسالم، سازش، به هر جوری سازش کنیم، سازش این که این کتاب در دست شما مباح باشه، یعنی حق مطالعه شو داشته باشی در مقابل درهمی که من میگیرم. یا بگیم هازا معاوضتون جدیده، یه معاوضه مستقل خودش برای خودش، چه لزومی داره که حتما بی باشه یا صلح باشه معاتاتی؟ نه، یه معاوضه جدیدیست معاتاتی. مرحوم شیخ این احتمالات رو طرح می کنن. اگر معاوضه جدید گفتیم عموم اوفو بالعقود مثلا شاملش بشود، عقود به معنی العهود، عهدم یعنی عهد مشدد، کاری نداریم که با لفظ باشه یا بدون لفظ، این کارم که رد و بدل کردیم همین حرف درش میام. اگر اینجور گفتیم و حکم به صحت کردیم، اون وقت بحث دوم مطرح میشه که آیا این داد و ستد اباحه لازمون او جائز. لازمون و جائزون یعنی چه؟ یعنی شما پولی که به من دادی میتونی پس بگیری یا نه؟ یا من کتابی رو که برای شما مباح قرار دادم میتونم از این اباحم برگردم یا نه؟ ممکن است بگیم نه، لازمون عمومات اصالت و لزوم رو بچسبیم، یا بگیم نه، جایزون من طرفین بر اساس این که داد و ستدی که درش عقد نباشد لازم نیست، یا بگیم نه، در اینجا بین اون دهنده و گیرنده فرق میکنه، من که اباحه میکنم اباحه لازمون، اباحه جایزون، اباحه لازم نداریم، ولی اونی که تملیک میکند اصل در تملیک لزومه، از یک طرف جوازه و از یک طرف لزوم. البته این اشکالی نداره، در بعضی از معاملات اینطوره که بین دو نفر که معامله واقع میشه از یه طرف لازمون از طرف دیگه جایزون. اگر شما یه پولی از کسی قرض کردی بعد کتابت رو پلوش رهن گذاشتی، از طرفی که شما رهن گذارنده هستی لازمون، نمیتونی فردا بری کتابتو پس بگیری، اما از اون طرف که رهن گیرنده هست جایزون، میتونه فردا بیاد بگه آقا ما از سر خیر رهنت گذاشتیم بیا کتابتو بگیر. داریم در عقودی همچی چیزی که از یه طرف لازم باشه و از یک جانب جایز بوده باشد. حالا ما نحنفی هم اینطور بگیم فیه احتمالات. اینا همه در صورت اون شق اول از این دو شق، یعنی شق سوم. و اما چهارمی، اباحه در مقابل اباحه، دو تا فعل در مقابل یک دیگر، این که دیگه اصلا بی نیست، بی مبادله تو مال به مال، اینجا مبادله بین دو فعل واقع شده نه بین دو تا مال. ولذا سابقا میگفتیم هبه معوضه بی نیست، قطع نظر از این که حالا عقد داره یا نداره. بر فرض من میخواستم عقدم بخونم، بیام میگفتم ابحت لک هازا اباحتی به عوض اباحتک، عقدم میخوندم و لفظم میگفتم، اما این میشد بی؟ بی میگفتیم مبادله تو مال به مال، فعل به فعل که مبادلش بی نیست. پس بگیم صلحون، یا بگیم معاوضتون جایزه، یا معاوضتون لازمه. در هر حال تمام این احتمالات و اشکالات در این قسم هم جریان دارن. اما کلام در اشکال دوم چی بود؟ فی صحت الاباحه بالعوض. حالا سواء صححنا اباحه التصرفات المتوقفه على الملك ام خصصنا الاباحه بغيرها، چه حالا در بحث اول عموم تصرفات رو قبول کردیم یا نکردیم، در این بحث دوم اون مطلب فرقی نمیگذارد. آقای میرباقری خواب است یا؟ فمحصله ان هذا النهي من الاباحه المعوضه ليست معاوضه ماليه، این اباحه نمیشه یک معاوضه مالیه حساب کنیم. چرا؟ برای اینکه معاوضه باید هر یک از دو عوض داخل در ملک دیگری بشه و معوض از ملک او خارج بشه. ليدخل كل من العوضين في ملك مالك العوض الاخر، بلکه در اینجا کلاهما ملک للمبی، من کتاب ما برای شما اباحه کردم به عوض اون درهم، درهمو مالک شدم، کتابم هنوز مالکم، پس هر دو ملک منه. الا فقط شما حق تصرف داری، الا ان المباح له یستحق التصرف، فیشکل الامر، این مشکل میشه من جهت خروجهی عن المعاوضات المعهودت شرعا و عرفا، این کار از سنخه و نوع معاوضات معهوده خارج است. مع تأمل فی صدق تجارت علیها فضلا عن البیع، دیگه در این چه آیه بشه میشه گفت این تجارتون، اینش هم قبول نداریم، تأمل داریم، تا چه برسه به این که بهش بگیم بیعون. پس بیعون تجارتون برش این کار صدق نمی کنه. الا ان یکون نوعا من الصلح، مگر این که بگید این خود یک نوع از صلح بینی، صلح لمناسبته له لغتن، لعنه صلح در معنای تسالم بر یک کاری است، سازش بر یک کاری، اینم یه نوع سازشه، کتاب من در دست تو تصرف کن، پول تو مال من باشه، بنا ان علا انه. و در باب صلح هم شرط نیست که به لفظ خاصی واقع بشود، بنا ان علا انه لا یشترط فیه لفظ الصلح، در صلح شرط نیست که لفظ خاصی به کار رود، کما یستفاد من بعض الاخبار الداله علا صحته به قول المتصالحین، و کما اندک ولی ما اندی، سابقا هم اشاره کردیم روایت میگه اگر دو تا شریک به هم گفتن یکیشون به دیگری لکما اندک ولی با اندی، این صلح و درسته. خب در حالی که صالح تو که نگفت، لفظ خاص صلح درش نیاورد، به همین عبارت ادا میشه، عقدش هم حالا میشه معاطا، معاطاتش به جای عقد میشینه، لفظ خاص نمیخواد، پس بنابراین عنوان خاصی هم لازم نیست قصد بکنه. و نحوه ما ورده فی مصالحت زوجین، روایاتی که در مصالحه زوجین در ما به الاختلاف ها دارن، اونجا ها مصالحات معبولن، لابد مصالحات فعلی است نه مصالحات قولی، ولو کانت معاملتن مستقله کفافی ها، اگر آمدید گفتید نه بی نیست، صلح هم نیست، بلکه این خودش یه معامله مستقله، یه کار جدیده، عموم الناس مسلطون علی اموالهم و المؤمنون عند شروطهم هم شاملش میشه و میگه صحیحه. پس سه احتمال، احتمال اول این که این بیع باشه، گفتیم نه اینو عرفاً بیع و تجارت نمیشه بهش گفت، احتمال دوم این که صلح باشه، احتمال سوم این که مصالحه مستقل باشه، علی حال حکم صحتش میکنیم. بله آقا، اجاره که شد تا یک مدت داره، مدت میخواد، اندازه میخواد، دقیقاً باید معین بشه اون مدتی را که میتونه ازش استفاده کنه، اینجا نکرده این کارا رو، که همینطور گفته بر تو مباح تصرف کنی. و علا تقدیر صحه ففی لزومها مطلقا، حالا اگر گفتی چنین اباحی صحیحه، آیا این اباحی میشه اباحی لازم؟ لازم مطلق، یعنی هم از جانب مبیح و هم از جانب مباح له، لعموم المؤمنون عند شروطهم، به دلیل عموم، عموم هم سابقا المؤمنون عند شروطهم رو بیان کردیم، از ادله لزوم بود دیگه. او من طرف المباح له، یا از تر نظر مباح له لازمون، از نظر مبیح جایزون، حیث انه، برای اینکه اون مباهله درهم به من میده، درهم از مالش خارج میشه، از ملکش خارج شده، استصحاب کن بقای ملکیت درهم رو برای من، بگو برای منه و دیگه بر نمیگرده این درهم به او، پس او حق پس گرفتن نداره. دون المبیح، نه از طرف من که کتابم رو اباحه کردم برای او، اباحه هر وقت بخوام میتونم برگردم. یادت رفت در سطر اول صفحه قبل گفتیم اباحه به عوض، معناش اینه که اباحه میکنم کتاب را به عوض ملکیت اون درهم، و هو به قبولهی نسبت به این اباحه تملیک میکند درهم را. سطر اول صفحه قبل نگاه کن، پس از طرف مبیح جایزون، چون این مبیح کتاب هنوز به ملکش باقی است، حیث ان ماله باق الا ملکه فهو مسلط علیه، هل لحظه الناس مسلط علی اموالهم، میگه میتونه پس بگیره. این دو احتمال، او جوازها مطلقا، یا بگیم از هر دو طرف جایزون، هم از طرف مبیح جایزون، هم از طرف مباح له جایزون، هر کدوم بخوان پس بگیرن میشه. وجوهون عقواها اولها، که بگیم از هر دو طرف لازمون، ثم اوسطها وسطی، که از طرف مبیح جایزون، از طرف مباح له لازمون. و اما حکم الاباحت بالاباحه، اون شق چهارم، اینا همه در مسئله سوم بود، در شق چهارم که اباحه بالاباحه، فل اشکار فیه ایزم یظهر مما ذکرنا فی سابقه، اینو نمیشه یک بی حساب کرد، برای اینکه بی مبادلت و مال به مال، اینجا اباحه در مقابل اباحه است، پس بی نیست. بگیم صلحم یا بگیم معاوضتون مستقله، و علی ای حال لازمون او جائز. والعقوا فيها ايضا الصحه، عقوا این است که اما مصالحتون و اما معاوضتون مستقله، پس صحیح. واللزوم از هر دو طرف هم لازمه، للعموم عمومات اصالت اللزوم، یا اگر نشد اینجا جواز من الطرفه، دیگه اینجا قول دوم رو انتخاب نمی کنیم که از یه طرف جایز از یه طرف لازم، چون اینجا هر دو طرف اباحه است، پس جوازش من الطرفین میشه. لأصالت تسلط، استصحاب تسلط علا اموالهم، هر دو طرف ملکش به ملکیتش باقی مونده، فقط مباهه برای طرف مقابل کرده. الناس مسلطون علا اموالهم، میگه هر وقتی بخواد میتونه از این اباحهی که انجام داده برگرده و فسخ کنه، پس میشه جواز من الطرفین. این بحث تمام انواع معاتاتی که تصور میشد، به خصوص اونایش که قابل اشکال و گفتگو بود. تنبیه دیگر، تا به حال اون چی که صحبت شد در باب بی بود، به مناسبت بی هم مطرح کردیم، وقتی هم گفتیم القول فی المعاتات، به مناسبت بحث بی بود، بی باید صیغه داشته باشه، بی تو قبل تو، بعدها هم خواهیم گفت. حالا اگر یه جایی صیغه بی نخوندن ولی به قصد تملیک، به قصد بی داد ستد، آیا این چه حکمی داره؟ تا به حال این احکامی رو که دیدید براش گفتیم، آیا مفید ملک میشه یا نمیشه؟ اگر مفید ملک میشه، ملک لازمه یا جایزه؟ و در هر حال انواع و اقسامش رو تصور کردیم. یقع الکلام در سایر عقود، عقودی که موجب نقل و انتقال و یک نوع معاملات در شرع مقدس اسلام و معمولاً باید با صیغه انجام بشه، صیغه خاص داره، الفاظ مخصوصه داره، آجر توکه، مضاربه، مساقات، نکاح، همه اینها، هبه، قرض، همه اینها از عقوده، صیغه مخصوص هم داره، اونها هم میشود معاتاتن انجام بشه یا نه؟ این معاتات و این ادله و این گفتگوها مخصوص بیعه و جای دیگه نمیاد. آیا در سایر عقود هم معاتات جریان دارد و قابل انجام معاتاتی است بالفعل یا نه؟ مرحوم شیخ ابتدا عبارتی رو نقل میکنن از محقق ثانی. مرحوم محقق این بحث رو وقتی مطرح کرده که آیا در سایر عقود هم معاتات هست یا نیست، رفته سراغ کلمات قدما، ببینه کلمات قدما چیزی ازش استفاده میشه یا نمیشه. دو تا تیکه کوچولو از کلمات قدما نقل کرده، از اونها برداشت کرده که معلوم میشه اونا قائل بودن در باب سایر عقود هم معاتات میاد. مثلا این تیکه رو بحث کرده، اگر یه کسی به یه عملی گفت اینجا رو بکن، این زمین رو حفر کن، این پایه رو چالبرداری کن، ولی عقد اجاره نخوند، یه وقتی عقد اجاره میخونه، اگر عمله گرفتی وظیفه شرعی اینه که بگه تو رو اجیر کردم امروز صبح از ساعت 8 تا 6 بعد از ظهر به استثنای 2 ساعت ظهر اجیر من باشی و کاری که بهت میگم انجام بدی در مقابل این مزد. اگر اینجور عقد اجاره خوندی اونم گفت قبل تو، خب این اجاره صحیحه، اجاره صحیح، وقتش و مدتش و کارش و همه اینا دقیقا روشن میشه. اما این که میری صبح سر چهار راه یه عمله میگی میای بریم برما کار بکنی، دستشو میگیری میبری، ساعتش، مقدارش، مزدش گفتگو نشده، امثال اینها، این نمیتونه اجاره باشه. بعد آمد و شروع کرد برای شما کار کرد، اینجا فقها گفتن مستحق اجرت المثل، باید اجرت المثل رو بهش بده. مرحوم محقق از این مطلب برداشت میکنه، معلوم میشه اجاره معاطاتی رو هم قبول دارن، اینجا اجاره عقدی که واقع نشد که، چرا مستحق اجرت المثل؟ چرا مستحق اجرت المثل؟ معلوم میشه اجاره معاطاتی رو هم قبول دارن. یه جمله دیگه هم نظیره این نقل میکنه و به این شکل ازش برداشت میکنه که پس معلوم میشه سایر فقها معاطات رو در سایر عقود هم قبول دارن. مرحوم شیخ اول میاد این برداشت محقق رو تجزیه و تحلیل میکنه، میگه آقای محقق کرکی این برداشت شما درست نیست، این حرفایی که نقل کردید شما، به خصوص شما، شمایی که در باب معاطات قابل قائل به ملکیتی اما ملکیت جائز و خودتون فقهای دیگر رو میگید قولشون اباحه است، نمیتونید از قول اینا برداشت کنید صحت معاطات را، یکی یکی تجزیه میکنیم، تحلیل میکنیم، این مطلبی رو که گفتن ازش معاطات استفاده نمیشه. اگر معاطات میشد باید بشه اجاره صحیح معاطاتی و آثار اجاره برش بار بشه، آثار اجاره برش بار نخواهد شد، در خود عباراتشون دارن. پس ایناش حساب دیگه ای داره، بنابراین از این چیکه ها نمیشه چیزی برداشت کرد. ما چی کار میکنیم؟ ما یعنی شیخ انصاری، ما کاری فعلا در این بحث به عبارت قدما نداریم، چون قدما این مطلب رو به طور روشن مطرح نکردن که آیا معاطات در سایر عقود هست یا نیست، اینو به طور رسمی و روشن مطرح نکرد. چون مطرح نشده ما خودمون طرح میکنیم، میبینیم سراغ ادله. دلیلمون بر صحت معاطات چی بود؟ رفتیم و دیدیم عمومات اهل الله البیع شاملش میشد. حالا در مورد اجاره، در مورد مزارعه، در مورد مساقات، امثال اینا هم اگر عمومات اوفو بالعقود یا عمومات اجاره یا عمومات صلح یا عمومات نکاح شاملش میشه، اونجا میگیم صحیحه. میریم سراغ اون ادلمون تا چه اندازه ادله کشش داشته باشه، هر جا دلیل کشش داشت میگیم صحیحه و بر اساس این مطلب عمومات حکم میکنه که معاطات در سایر عقود هم درست باشه. بله در بعضی از عقود هست که نمیتونه معاطات کارزا باشه، در اونجا یک اشکالات خاصی داره، معاطاتش برخورده به یک مانعی میکنه. مثلا فرض کنید یه عقدی که اگر جایز باشه اصلا به درد نمیخوره، باید لازم باشه، از طرفی معاطات هم که جایز و لزوم آور نیست، با معاطات قابل فسخه، پس با حقیقت اون عقد نمیخونه. اون عقد در صورتی به درد میخوره و در صورتی مفیده و در صورتی اثر داره که لازم باشه و معاطات نمیتونه لزوم آور باشه، اونجا از این نظر میگه معاطاتش به درد نمیخوره، معاطات درش جریان نداره. اما در جایی که یه همچین موانعی نداشته باشیم بر اساس عمومات میگیم معاطات درسته. حالا ابتدا دقت کنید برداشت محقق رو از کلمات قدما و اشکالی که شیخ در برداشت محقق میکنه تا بعد به بیان خود شیخ برسیم. الخامس فی حکم جریان المعاطات فی غیر البیع من العقود و عدمه، آیا معاطات در سایر عقود غیر از بیع هم جریان دارد یا ندارد؟ الا انه ذکر المحقق الثانی رحمه الله فی جامع المقاصد الا ما حکیه عنه، معلوم میشه جامع المقاصد در نزد شیخ نبوده، عبارت چه از دیگران نقل میکنه، ان فی کلام بعضهم ما یقتضی اعتبار المعاطات فی الاجاره، از کلام بعضی استفاده میشه که اونا در مورد اجاره و همچنین و کذا فی الهبه قبول دارن معاطات رو، و ذالک از چیشون استفاده میشه؟ لانهو اذا امرهو به عمل علا عوض معین، گفت این چاله رو بکن 10 تومن بد میدم، فعملهو استحق الاجره، او انجام داد، گفتن مستحق اجرته، باید اون 10 تومن رو بهش بده، باید 10 تومن رو بهش بده، در حالی که این اجاره عقدی واقع نشد. ولو کانت هذه اجارتون فاسده لم یجز له العمل ولم یستحق اجرته، اگر این میخواست اجاره فاسد باشه، بگیم چون عقد نخونده فاسده، پس مستحق اجرت نبود، چون عقد نخونده اجاره واقع نشده، اصلا عمل هم براش جایز نبود، تو زمین دیگری داری چا میکنی؟ تصرف در زمین غیره، اگر اجیرش شده بودی درست بود، اما اگر اجیرش نیستی به چه مناسبت داری تصرف میکنی؟ لباس یک کسی رو داری میبری؟ این تصرف در مال غیره، نیاز به جواز داره، جوازش از کجا استفاده میکنی؟ پس معلوم میشه اینو اجاره صحیح حساب کردن، در حالتی که عقد اجاره هم نیست، پس معلوم میشه اجاره معاطاتیه. ولم یستحق اجرتن مع علمه بالفساد، در صورتی که با علم به فساد اجاره این کار رو انجام داده باشه مستحق اجرت هم نیست. و حال این که وظاهرهم الجواز بذالک، در حالی که ظاهر فقها این است که نه، با همین عبارت که گفته بیا این زمین رو بکن 10 تومن بد میدم، کافی است در این که جایز باشه اون کار رو انجام بده و کافی است در این که مستحق اجرت هم باشه. و کذا نظیر این مطلب را در مورد هبه گفته، اگر یک کسی آورد یک کاسه شله زرد یا آش رشته در خونه شما داد و رفت، هیچ هم نگفت، آیا جایز از خوردن این آش یا نه؟ ممکن است بگی نباید احتیاط کن، بذاری کنار، دست بهش نزنی، مگر در صورتی که نزدیک به تلف برسه، در حین تلف قصد کنی مثلا از طرف مالک تملکش را یا بهاشو در ذمه بگیری، اون وقت ازش استفاده کنی برای جلوگیری از تلفش، در حالی که نه، بنای فقها به اینی که یجوز و اتلاف و خوردنش جایز همون اول کار، لذا معلوم میشه این رو یه هبه معاطاتی حساب کردن. فان ظاهرهم جواز الاتلاف ولو کانت هبه فاسده، هبه فاسده، هبه فاسد اگر بود جایز نبود اتلاف و خوردنش، ولو کانت هبه فاسده لم یجوز، جایز نبود اتلافش، بل منع من مطلق تصرف، بلکه اگر هبه فاسد بود میگفتن دست بهش نزن، هیچ تصرف نکن، هیچ کارش نکن، اما اینی که گفتن جایز خوردنش، معلوم میشه اینو یک هبه معاطاتی تلقی کردن، پس معلوم میشه معاطات در باب هبه میاد. مرحوم محقق این تیکه رو، این دو مطلب رو نقل کرده از فقها، بعد فرموده و هو ملحظ وجیه، لحاظ خوبی است، حرف خوبی است، لحاظ خوبی کردن فقها و گفتن مثلا این معاطات ها درسته در این موارد و فیه. حالا شیخ تحلیل میکنه این حرفا رو، آیا محقق میتونه از این حرفا برداشته معاطات بکنه یا نه؟ و فیه، آقای محقق ثانی، شمایی که قائلی معاطات موجب ملکیته و شمایی که قائلی همه فقها هم در باب معاطات نظرشون ملکیت بوده، محقق سابقا اینجور معنا کرد، آیا از این عبارت فقها در میاری که در مورد اجاره ملکیت آمده؟ از این عبارت در میاد؟ اگر اینا تو این عبارتشون اینطور میگفتن که اگر کسی به دیگری بگوید این چاله را بر من بکن، یجب علی که این کار را بکند، یجب میگفتن، بله در میومد ازش ملکیت، در میومد ازش صحت معاطات، اما اینو که نگفتن که، پس معلوم میشه نه، این حرفی که زدم رو حساب معاطات نبوده، معنای جریان معاطات در اجاره بنابر از مذهب محقق ثانی، مذهب او اینه که حکم میکند به این که معاتات موجب ملکیت میشه، صحت اجاره رو باید چی بگه؟ حکم به ملک مأمور الاجر المعین علل آمر و ملک الامر العمل المعین علل مأمور. به مأمور به محض گفتن این کلمه مالک پول بشه، آمر هم مالک اون کار بشه. اگر اینو میگفتن این میشد یه اجاره معاتاتی. ولم نجد من سرح بهی فی المعاتات، ندیدیم کسی همچین حرفی رو زده باشه. پس نه، از معاتات از کلامشون در نمیاد. و اما این مقدار که شما ازش فهمیدید، و اما این که گفتید لو کاند اجارتن فاسده لم یجز له العمل ولست حق الاجره، اگر این اجاره فاسد بود و معاتاتش صحیح نبود، اصلا این کار براش جایز نبود و مستحق اجرتم نبود، نه، هر دوش درست. اما کار براش جایزه، برای اینکه فی الجمله اجازه داد، اذن ضمنی داد، خود امرش اذن ضمنی است در تصرف در مال خودش، پس برای این کار براش جایز شد. کار براش حرام نیست، تصرف در مال غیره به اذنش ولو معاتات نشده، یه اذن ضمنی که داره. که اینی که گفتید لو کانت اجاره فاسد جایز نبود، دل معامله لا یوجب منعه عن العمل، برفض اجارش فاسد باشه اما مانع نمیشه از کار، تصرفش جایزه چون خودش اجازه داد. مضافم به این که خیلی کارا تصرف دارش لازم نمیاد که. یه وقتی کسی میبره تو خونه خودش میگه این چاله رو بکن، یه وقتی کسی میبره تو بیابون میگه این بوته رو بکن بر من. حالا فرض کن اجارهم باطل، فرض کن اذنشم باطل، اما بوته کندن بیابون که نیازی به اذن اون نداره که. پس بوته کندنش جایز علایی هار، حرومی ازش لازم نمیاد. سیما لذا میگه به خصوص در صورتی که اگر اون کار تصرف در عینی از اموال مستأجر نبوده باشه، مثل بوته کندن بیابون. و اما اینی که گفتید لم یستحق اجرتن مع علمه بالفساد، اگر اجاره درست نبود و بدون فاسده پس مستحق اجرت نبود، اینم قبول نداریم. فرض کن اجاره فاسد اما در این حال اجرت رو مستحقه. چرا؟ برای اینکه کاری انجام داد مسلمان، تبرعاً هم انجام نداد، به خیال مزد انجام داد، ولو به خیال مزد اجارهی که فاسده. همین اندازه عمل مسلمان محترمه، چون قصد تبرع نکرد اجرت داره این عمل مسلمان، باید عمل اجرتش رو بهش داد. لأن الظاهر ثبوت اجرت المثل لأنه لم يقصد التبرع و انما قصد عوضا لم يسلم له، اون عوض براش درست نشد چون اجارش باطل شد، اجرت المثل حالا باید بگیره. تفاوت بین این کلام شیخ با کلام محقق اون شد که در کلام محقق این آمد که استحق الاجره با الف بلام، ظهورش این بود که اون اجرت المسما را او رو مستحق، اجرت المسما مستحق بودن اگر فقها به این موضوع صراحت گفته باشن، یعنی صریحا گفته باشن که اجرت المسما را مستحق، در می آمد ازش معاطا. اما شیخ اووردش رو اجرت المثل، میگه نه اجرت مستحق، نه اون اجرت المسما، اون به اجاره فاسد واقع شد، باطل واقع شد، اما چون این کارش کار مسلمان ارزش داره باید بهای کارشو بده، بهای کارش اجرت المثل، شیخ بردش رو اجرت المثل. و اما مسئله هبه در قضیه آشرشته چطور؟ فالحکم فیها به جواز اتلاف الموهوب. آقای محقق اگر چنانچه معاتاتش درست بود باید فقها بگن این آشرشته رو هم میتونه بخوره هم میتونه بفروشه، چون مالکش شده بود. شمایی که قائلید به این که در معاتات ملکیت میاد، اگر ملکیت میاد پس هم میتونه بخوره هم میتونه بفروشه، در حالی که همون فقها گفتن نه میتونه بخوره، اتلاف کنه، نگفتن میتونه بفروشه. پس معلوم میشه که به قول شما که قائل به ملکیت در معاتات هستید نمیتونید برداشت معاتات از این کلام فقها بکنید. جواز و اطلاق لا یدل بر جریان معاتات، مگر اینکه کسی در معاتات صرفا قائل به اباحه بشه. فان جماعتا که شیخ و الهلی و العلامه سرهم به اینکه اتیان هدیه من دون صیغه یفید و اباحه دون الملک را، شما محقق که میگی اباحه معاتات ملک میاره، اینا میگن ملک نمیاد در هبه، پس لابد معاتات چه درست نمیدونن. لکن خود محقق از کسانی است که لا یرا به اینکه معاملات عند القائلین بالمعاتات مفید اباحه مجرد از ملک باشه و توقف داشته باشه ملکیت در هبه بر ایجاد و قبول و توقف الملک به هبه علل ایجاب و القبول کاد ان یکون متفقا علیه، این مورد اتفاق کما یظهر من مسالک. پس توی محقق نمیتونی از قول اینها برداشت معاتات کنی، چون اگر میخواستن بگن معاتات رو نظر تو باید قائل ملکیت باشن و حال این که مسلم قائل نشدن. و مما یذکرنا یظهر المنع فی قولهی بل مطلق تصرف، بل منع من مطلق تصرف. محقق گفت اگر این معاتاتش باطل بود باید هیچ گونه تصرف نتونه بکنه، هیچ گونه. جواب میدیم نه، اونا قائل به اباحه هستن، میگن هدیه دادن اذن در تصرفه، اما نه تصرفات موجب ملک. بله پس معاتات درست نشده، ولی معناش اینه راضی هم این آشرشتا رو بخوری، خب بخور، اما نمیتونی بری بفروشی چون مالکش نیستی. پس اذن در تصرف هست ولی منع از اذن در جمیع تصرفات نیست. و مما ذکرنا یظهر منع فی قولهی بل منع من مطلق تصرف را، که اگر معاتات درست نبود هیچ تصرفی نباید بتونه بکنه. نه، اگر معاتات درست نیست اباحش درسته، پس تصرف میتونه بکنه ولی بینه میتونه بکنه. این تا اینجا گفتگو درباره برداشت مرحوم محقق از کلام فقها که دو تیکه نقل کرد و از اونا خواست استفاده کنه صحت معاتات رو، این نشد. حالا خودمون چه کنیم؟ ولکن الازهر بناء علی جریان المعاتات فی البی، حالا که در بی معاتات رو درست دونستیم، ازهر جریانها فی غیره من الاجارت ولهبه لکون الفعل مفیدن لتملیک فیه ما، اونجا هم فعلیست و فعلم مفید تملیکه، بنابراین تملیک می آورد. و ظاهر المحکی یعنی تذکره عدم القول بالفصل بین البیع و غیره، حیث قال فی باب رهن گفته ان الخلاف فی الاکتفا فیه بالمعاطا والاستیجاب والایجاب علی المذکور فی البی آتن هنا، اختلافی که در باب بی داریم چه آیا معاتات صحیحه یا نه، یا اختلاف دوم که این اختلاف بعدن بحثش میشه، معمولا در بی باید اول ایجاب باشه بعد قبول، بگه بیع تو که او بعد بگه قبل تو، ولی بعدن این مسئله رو طرح میکنیم که اگر اول مشتری گفت بفروش به من، بعد فروشنده گفت فروختم، دیگه مشتری هیچی نگفت، این معامله کافیست به همین اندازه یا نه. استیجاب و ایجاب به دنبال اون، این مسئله شو بعد مطرح میکنیم. فیه اختلافون که آیا درسته یا درست نیست، روایتی طرح میکنیم، ادله استدلال میکنیم که به استیجابم مثلا کفایت میشه، بعدها خواهیم رسید. مرحوم علامه گفته همون اختلاف در باب بی، هم معاتاتش هم قضیه استیجاب و ایجاب، آتن هنا در باب رهنم میاد. معنیش اینه اگر کسی در معاتات بی گفت صحیحون، در باب رهنم میگه صحیحون. گفته خلاف در اکتفا فیه، یعنی بی به معاتات و استیجاب و ایجاب، اون اختلافی که ذکر شده در بی، آتن هنا. لکن استشکله فی محکی جامع المقاصد، در جامع المقاصد به این حرف علامه اشکال کرده که در معاتات حکم بالاجماع ثابت شد به خلاف ماها هنا، به خلافش در بحث این رهن که دیگه اجماع نداریم. ولعل وجه الاشکال عدم تعطل معاتات بالاجماع فی الرهن علی النحو الذی اجروها فی البیع. وجه اشکال محقق چی میخواد بگه مرحوم محقق؟ ممکنه اینو دو جور بنا کنیم عبارت محققو دقیقه این تیکه. یه وقت اینطور این اندازه میگی میگیم در باب به این معاطاتش درسته چون اجماع بر درستیش داشتیم، اما در رحم که اجماع بر درستیش نداریم که، پس دلیل نداریم بر صحت معاطات در رحم. این اندازه اگر بگیم بعد شیخ جواب میده که نه، ما در باب بی هم دلیلمون بر صحت معاطات تنها اجماع نیست، بلکه عمومات را هم آوردیم. اعل الله البيع تجارتا ان ترازو لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه نفسه و امثال اینا هم بهش استدلال کردیم. نبودی تو؟ خب به این عمومات هم در ادب جای دیگه استدلال میکنیم. میریم سراغ عموماتش. ممکن است منظور محقق یه چیز دیگه باشه، بگه نه در معاطات در باب بی اجماع داریم بر صحت، در باب رهن اجماع داریم بر عدم صحت. نه اجماع نداریم بر صحت، اجماع داریم بر عدم صحت. چجورکی این اجماع رو چجوری درستش کنیم؟ اینجور بگیم، بگیم در باب رهن آقا اجماع داریم که رهن از طرف راهن لازمه، کسی که رهن میگذاره رهن از طرف او لازمه، قابل فصل نیست. اگر رهن قابل فصل باشه به درد نمیخوره. رهن یعنی چه؟ یعنی من میخوام یه پولی از شما قرض کنم، شما به من اطمینان نداری، میگی پولی بهت قرض میدم میخوری میبری دیگه پسم نمیدی، کتاب تو بهت پسم فلو من باشه، هر وقت پول مدادی که پول کتاب تو بهت میدم، این معنای رهنه. خب اگر این رهن شرعا این چنین باشه که لازم باشه، یعنی پلوی من باشه، من نتونی از من پس بگیری تا وقتی که پولمو بدی، به درد میخوره. اما اگه شرعا جایز باشه، یعنی فردا بیا بگی فسخت و رهنمو، میگم قرض تو چطور؟ نه قرض سر جای خودشه، عقد قرض مستقل، عقد رهن مستقل، قرض سر جای خودش، رهنمو فسخ کردم، خب کتاب تو پس میگیری، این رهن به چه درد من میخوره؟ رهنی که لازم نباشه و جایز باشه به درد نمیخوره. رهن وثیقه است، یعنی ما یوثق به، ما یطمئن به النفس، چیزی که مورد اطمینان باید باشه، اطمینان آور باشه. اما اگر جواز باشه یعنی قابل فسخ باشه که اطمینان آور نیست. این از یه طرف. پس در رهن حتما باید لزوم باشد از طرف راهن، از طرفی هم اجماع داریم بر این که معامله‌ای که لم ینعقد باللفظ لیس بلازم، اون اجماعی که سابقا ادعا کردیم. پس که نه در باب رهن اجماع داریم بر این که رهن به نمیتواند به معاطات واقع بشه، باید با لفظ واقع بشه، برای این که اگر معاطات واقع بشه لزوم نداریم بل اجماع، پس نمیتونه. اینجور خواسته باشه محقق بگه که کنه در رهن اجماع بر عدم معاطات داریم. و لعل وجه اشکال محقق در مورد رهن عدم و تعطل معاطات در رهن بل اجماع به اون شکلی که اجرو حافل به، لأنها هنا که در باب بی میگی معاطات اما مفیدت لل اباحه یا ملکیت جایز، بیش از این که کسی نگفت، ما هم با همه اصرارمون جرأت نکردیم بگیم ملکیت لازم، گفتیم ملکیت جایز. علل خلاف ول اول غیر متصور هنا در مورد رهن که اباحه تصرف تفرض نداره، چون رهن شرطش اینه هیچ کدوم از طرفین حق تصرف در عین مرهونه ندارن. اگر کتاب رهن گذاشتی معناش اینه نه دیگه خود صاحب مال و نه اون شخص رهن گیرنده حق نداره در این کتاب تصرف کنه، باید بگذارن ساخچه هر روز صبح فوتش کنن که خراب نشه تا وقتی که اون قرضشو ادا بکنه. پس اباحه تصرف نمیآورن. و اما الجواز فکذالک، بشه ملکیت جائز، اونم به درد نمیخوره. لانه یناف الوسوق، برای اینکه منافات با وسوقی داره. الذی بها بهی قوام و مفهوم رهن، مفهوم رهن قائم به این وسوق، خصوصا به ملاحظه انه لا یتصبر هنا ما یوجب رجوعها الی اللزوم، به خصوص به اینکه در باب بی لااقل به امید این بود که بخوره بشه مالک، مالک لازم، به بعضی از ملزمات که حالا در تنبیه بعدی خواهیم گفت معامله لازم بشه، او پولشو بخوره این معاملش لازم باشه، او تلف بشه این لازم بشه. اما در باب رهن به این چیزا هم که لازم نمیشه، که به خصوص که در اینجا اصلا احتمال لزومم نمیده، تصور نمیشه چیزی که موجب رجوع به لزوم بشه لیحصل به الوثیقه فی بعض الاحیان تا موجب وثیقه در بعض احیان بشه و لااقل یه وقتی موجب اطمینانش بشود. و این جعلناه مفیدتا للزوم، اگر بیاد بگید نه خب ما میگیم معاطات رهن درست باشه و مفید لزومم باشه، معاطاتش الزام آور و لزوم آورم بشود، اینجا کان مخالفا لما اطبقوا علی من توقف العقود اللازمه علی اللفظ، این میشه مخالف اجماع، مخالف اون چه که اطباق دارند و اتفاق دارند که عقود لازمه توقف بر لفظ دارد. و کأن هازا، این اشکال هو الذی دعا المحقق الثانی الی الجزم به جریان المعاطات در مثل اجاره و هبه و قرض، گفته اونجا معاطات میاد اما در رهن اشکال کرده، ول استشکال فی الرهن. نه من لم یو من لا یبالی مخالفت ما هو المشهور بل المتفق علیه بینهم من توقف العقود اللازم علی اللفظ او حمل تلک العقود علی اللازمت من الطرفین فلا یشمل الرهن ولذا جبز بعضهم الایجاب بلفظ الامر که خذه و الجمله الخبریه امکن ان یقول به افادت المعاطات فی الرهن اللزوم. بله اگر کسی بیاد و بگه آقا ما به مشهور و اجماع اینا کاری نداریم، ما هستیم و دلیل، هرچی از دلیل فهمیدیم میگیم ولو خلاف مشهور هم باشه، فقهای قبل نفهمیدن اونا، ما بهتر از اونا میفهمیم و ما بر خلاف اونا میگیم. اگر تونستی یه همچین پهلوانیایی در فقه داشته باشی خب اینجا بیا بگو، بگو عمومات رهن شامل معاطات رهنی هم میشه و رهنش هم درسته و موجب لزوم هم میشه. نه در رهن لزومش نیاز به لفظ ندارد، خلاف اجماع میگیم، اینو بگی. یا بیای بگو نه آقا درسته در هر عقد لازمی باید لفظ تو کار باشه اما نه حتما لفظش ایجاب و قبول خاص بوده باشد. یادتونه در یکی از تفصیلات در بحث بی، خیلی وقت نیست شاید یه خوردش یادتون باشه، علامه در نهایه تفصیل داد گفت اگر معاطات واقع شده من دون لفظ اصلا، هیچ لفظی بینشون برگزار نشده، این مفید ملک نیست، مفید لزوم نیست. اما اگر یه لفظی بینشون گفتگو شده ولو حالا ایجاب و قبول نباشه، کافی است در این که مفید لزوم باشه. چرا؟ برای اینکه اونی که اجماع داریم اینه که اگر یک عقدی صرفاً بدون لفظ باشه، هیچ لفظی توش نباشه، نمیتونه لازم بشه، اما اگر یه مقدار لفظ تو کار اومد کافیست همون اندازه. اون وقت ما ندوفی هم اینجور بگیم معاطات رهنی درسته اما نه هر جور معاطاتی، معاطاتی که یه ذره لفظ توش باشه لال محض نشه. حالا یکی بخواد کتابشو رهن بگذاره لااقل یه کلمه بگه بابا حتی من اطمینان نداری بیا این کتاب پلود باشه. خب کتاب پلود باشه این صیغه رهن نیست، ولی یه لفظی گفته کافیست در این که بشه یاد لازم. نه کسی که مبالات نداره و نمیترسه از مخالفت با اونچه که مشهور بلکه متفقون علیه بینهمه، از این که عقود لازم توقف بر لفظ داره از مخالفت مشهور نمیترسه، یا لااقل میگه مشهور حرفشون جاییست که هیچ لفظی تو کار نباشه، یا حمل میکنه اون عبارت مشهور رو عقود را بل لازمه از طرفین فلا یشمل الرهن، عقودی که خواسته باشه از هر دو طرف لازم باشه پس شامل رهن نمیشه، عقد یک طرفی است و لذا جبز بعضهم ایجاب به لفظ امر را، گفته در باب رهن ایجابش کافی است که به لفظ خذه یا جمله خبریه باشه، هازا رهن اندک باشه مثلا، اینا هم کافیه همین اندازه که لفظ تو کار باشه. اون وقت امکنه ان یقول به این که معاطات در رهن مفید لزوم هست لاطلاق بعض ادله رهن، و اون وقت لم یقم هنا اجماع بر عدم لزوم بدون اون صیغه کما قام در معاوضات مثل بی. ولعجل ما ذکرنا فی الرهن، همین اشکال باب رهن نظیرش در باب وقف هم میاد. وقف معاطاتی میشه یا نمیشه؟ از یه طرف بگیم خب عمومات که شاملش میشه، از یه طرف وقف باید لازم باشه، وقف جایز نداریم که، وقف پس گرفتنی نداریم که، وقف باید لازم باشه. از طرفی هم شما میگید کار بدون صیغه لزوم آور نیست، اونی که به درد میخوره صیغه است، بدون صیغه به درد نمیخوره، لزوم آور نخواهد بود. خب چیکارش کنیم؟ لابد باید بگی بدون صیغه که شد پس اصلا درست نیست، پس اصلا به درد نمیخوره. ولی عجل ما ذکر نافر رحم یمنع من جریان المعاتات فل وقت به ان یکتفافیه بالاقباس، به همین اندازه که قبض داده آورده تحویل اداره اوقاف داده اما هیچی نگفته، بگیم کافیه این وقف معاتاتی شد، بعضی ها اشکال کرده لعن القول فیه باللزوم، اگر بگیم معاتات هست و مفید لزوم هم هست، مناف لمشته ربینهم من توقف اللزوم علی اللفظ والجواز غیر معروف فی الوقف من الشارع. و اما اگر بگیم نه وقف نیست اما وقف جایز، وقف لازم نیست، ما در باب وقف از جانب شارع مقدس چنین چیزی نشنیدیم که وقف جایز هم داشته باشیم، وقف پس گرفتنی هم داشته باشیم. وقف پس گرفتنی نیست، جایز نیست. فتعمل به این که پس باز میشه در اینجا هم اون تفصیل رو گفت که آیا معاتات مقصودتون اون معاتاتیست که هیچ لفظ نداشته باشه یا فل جمله لفظ داشته باشه ولو صیغه درش نبوده باشه، اگر صیغه درش باشه نباشه ولی لفظ داشته باشه دیگه خلاف اجماع نیست، بگی معاتات واقع می شود و لازم هم بوده باشه. نه نه نمیشه، هیچ وقف این چنین نمیشه، حتی اگر وقف اینجوری بکنه برگشتی هم نه، این مسئله شاته وقف بکنه میگه این رو وقف کردم بر کار خیر، اما این کار خیر مثلا کار خیری که فقرا بخورن، من خودم که حالا این ملکو میدم فقیرم وقف کردم بر فقرا، ولی مادامی که زنده هستم خودم به عنوان فقیر ازش استفاده کنم بعد از مرگم فقرای دیگه، این وقف چطوره؟ وقفی که فیه مصلحت نفسه یه مقدار فایده خودش باشه باطل، وقف بکنه ملکی را که از درآمد اون وقف باشه، نماز و روزه بر من بخونم، این فاسده چون برگشت میکنه مصلحت نفسه باطلون. نه احتمل الاکتفا به غیر لفظ، احتمل الاکتفا به غیر لفظ فی باب وقف المساجد من الذکرا تبعا للشیخ، در باب وقف مساجد اکتفا احتمال داده شده که وقف مساجد بدون لفظ هم انجام بشود و این میشه خلاف این استدلالی که ما کردیم. ثم حالا اگر معاتات رو در سایر عقود جاری دونستی، عقود دیگه هم گفتی معاتات درش درسته، مثلا حتی نکاح هم که اون روز اشاره کردیم بشه نکاح معاتاتی، نکاح بی صیغه که آقا هر چی صیغه میگیم یاد صیغه نکاح فقط میفته، حالا بشه نکاح هم بی صیغه، اما خب با اون تحلیلی که اون روز کردیم یعنی قصد زواج به اصطلاح درش باشه که بعضی هم فتوا میدن البته، خب اونجا هم جایز، اما میشه عقد جایز قابل فسخ، هر آنی قابل فسخ، لزومش به چیه؟ اون چرا که بعدن در فصل بعد امر ششم درباره ملزمات معاتات، معاتات بی رو گفتیم جایزون ولی یک به اصطلاح تغییراتی که پیش میاد موجب لزوم میشه، همون ملزمات در سایر عقود هم میاد. ثم ان الملزم للمعاتات فیما تجری فیه من العقود الاخر، در سایر عقود هو الملزم فی باب البی، همون چیزیست که در باب بی از ملزمات شمرده میشه، کما سننبه بهی بعد هذا الامر، در این امر بعد درباره این مطلب بحث خواهیم کرد.